سال گذشته میلادی انجام شد و از ابتدای ژانویه امسال مسئولیت هیئت مدیره جدید شروع شد. اولین جلسه هیئت مدیره هم 23 ژانویه همین شنبه همین هفته برگزار شد که تصمیمات بسیار خوبی هم گرفت.
به صورت مجازی دیگه؟ بله
بله، با توجه به مشکلات کرونا و اینکه هزینه ها کاهش پیدا بکنه به صورت مجازی برگزار شد.
خب این انجمن از اسمش مشخصه، انجمن بین‌المللی حفاظت از اسب کاسپیان دیگه، درست عرض میکنم؟
انجمن بین‌المللی اسب کاسپیان.
خب با چه هدفی این انجمن تشکیل شده؟ یه چند تا وظایف این انجمن رو توضیح میدید در موردش؟
حتما. هدف اصلی انجمن‌های نژادی نژادهای مختلف از نگهداری و مدیریت توارنامه اسب اون نژاد هست که اسب کاسپیان هم با هدف مدیریت توارنامه انجمن‌های ملی که توی کشورهای مختلف وجود داره، هر کشور با انجمن خودش باید مدیریت بکنه اسبای اون توارنامش رو و هم تولیدات سالیانه رو به ثبت برسونه و هم گزارش تلفات رو انجام بده، مجوز سیلمی هایی که واجد صلاحیت هستن برای تولید نسل اینا رو صادر بکنه و انجمن های ملی باید سالیانه همین موارد رو گزارش بکنن به انجمن بین‌المللی برای اینکه توارنامه بین‌المللی نژاد همیشه بروز بمونه. هدف اصلی انجمن‌ها حفظ و نگهداری و گسترش توارنامه هست و اهداف جانبیش هم حمایت از تولید کنندگان هست، گسترش نژاد توی کشورهایی که هنوز نژاد در اونجا فعال نیست و برگزاری جشنواره‌هایی که کمک بکنه به شناخت اسب کاسپیان، تشویق کاربردهای اسبی که کاربردهای مختلفی که این نژاد میتونه داشته باشه، از کاربردهای ورزشی گرفته تفریحی که چون نژاد بسیار توانمندی هست تو تمام رشته‌های ورزشی که کودکان بتونن آموزش ببینن با توجه به جسته این اسب که کوچیک هست، تو تمام رشته‌ها این اسب پتانسیل‌های خیلی زیادی از خودش نشون داده، توی کورس کودکان، توی کالسک سواری، مسابقات پرش با اسب، درساژ بسیار خوب جواب داده و تو جشنواره‌های زیبایی هم که برگزار میشه بیشتر با هدف این هست که اسبای کاسپیانی که بیشتر استاندارد نژاد نزدیکن انتخاب بشن و معرفی بشن به تولید کنندگان اسب کاسپیان توی دنیا.
ولی چون شما خودتون آشنایی کامل با این نژاد دارید، الان بجز کشور ما کدوم از کشورها هستن که بیشتر تو این زمینه تو پرورش رو در واقع تولید اسب کاسپیان فعال بودن؟
کشورها که بیشتر فعال بودن و بیشترین تعداد رو دارن کشور انگلستان هست.
بله.
بعد کشور امریکا، بعد از اون از نظر تعداد ایران هست و کشورهایی که بیشتر فعالن تو زمینه های ورزشی و کاربردهای اسب کاسپیان استرالیا و نیوزلند، سوئد، کشور فرانسه و یه تعدادی هم آلمان جدیداً فعالیتش رو شروع کردن توی اسب کاسپیان.
بله. جناب دهقان، ما خودمون انجمنی تحت عنوان انجمن حفاظت از اسب کاسپیان در کشور داریم دیگه، درسته؟
بله، با همین انجمن عضویت انجمن بین‌المللی رو
در اومدید. بله.
بعد
این انجمنی که الان می‌بری، شما رئیس انجمن حفاظت از اسب کاسپیان در کشور هستین دیگه؟ بله.
بله.
بعد این انجمن چه مدتی تشکیل شده، با چه هدفی؟ در واقع یک تشکل غیر دولتی و غیر سیاسی دیگه، درست عرض می‌کنم؟
بله کاملا. بر طبق اساسنامه انجمن بین‌المللی، انجمن‌های غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی،
بله،
هر کشور که مختص اسب کاسپیان تشکیل میشه میتونن به عضویت انجمن بین‌المللی در بیان. برای اینکه ما بتونیم دفاع بکنیم از حقوق تولید کنندگان و مالکین اسب کاسپیان کشور توی انجمن بین‌المللی، با توجه به اساسنامه انجمن بین‌المللی، ما انجمن حفاظت از اسب کاسپیان رو پیشنهاد دادیم با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و از طریق انجیوهای وزارت کشور در سال 1396 تشکیل شد. تقریبا 2 سال از عمر انجمن می‌گذره.
انجمن هیچ ارتباطی هم با فدراسیون داره؟
با توجه به اینکه ما اولویت فعالیتمون تو بحث ثبت اسبای کاسپیان هست و اینکه بزرگترین چالشی که مالکین باهاش مواجهن این هست که اسبهای ایران هویت دار نیستن.
بله.
تا چند نسل ازش تولید کردن، تولید کننده‌های مختلف، ولی با توجه به اینکه تو ایران انجمنی نبوده که بتونه اینا رو پیگیری بکنه برای ثبتش در انجمن بین‌المللی، این اسبا فاقد هویت بودن، هویت معتبر به صورت پراکنده توسط اشخاص کار شده تا زمانی که شادروان لوئیس فیروز که کاشف اسب کاسپیان بودن در قید حیات بودن توی ایران، ایشون این بحث ثبت رو انجام میدادن که خیلی محدود بودن تولید کنندگان. چندین دهه اول فقط ایشون بودن، بعد یه تک و توک تولید کننده هایی هم بودن که از جمله سرمایه گذارانی از کشور کانادا و آلمان هم سرمایه گذاری کردن برای تولید اسب کاسپیان در ایران. بعد از اینکه ایشون فوت کردن متأسفانه تو طول 10-12 سال گذشته اسبای ایران هیچ کدوم ثبت نشدن توی تبارنامه انجمن بین‌المللی. هدف اول با توجه به اینکه هدف ثبت اسبها بوده، ما توجه به شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، مرکز اصلاح نژاد دام کشور و مؤسسه تحقیقات علوم دامی که وظیفه ثبت اسبای کشور رو دارن، ما اولویتمون بحث ثبت و همکاری با مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور بوده و هر موقع که رسون سوارکاری آمادگی داشته باشه که بیاد توی نژادهای ایرانی از جمله اسب کاسپیان رده های مختلف رو توی رشته های مختلف تعریف بکنه، ما خیلی استقبال میکنیم و اصلا یکی از خواسته های اعضای انجمن هم همین هست از فدراسیون ها، از جمله فدراسیون چوگان، فدراسیون سوارکاری.
بله، این انجمن شما چند عضو داره جناب دهخان؟
ما در حال حاضر حدودا 100 نفر عضو داریم که اکثرا مالکین و تولید کنندگان اسب کاسپیان هستن. البته در بین اعضامون محققینی که تو رشته های مختلف دامپزشکی، ژنتیک، تولید مثل و اصلاح نژاد فعال بودن هم عضو انجمن هستن، ولی اعضای رسمی انجمن که حق رأی دارن توی مجمع عمومی افرادی هستن که مالک اسب کاسپیان باشن.
بله، من زیاد مصدق قاط شدم، ببخشید. و سوال پایانیم که الان برای خرید یک نژاد کاسپیان چقدر باید هزینه بکنه یک کسی که علاقمنده به سوارکاریه و بخواد از این اسب استفاده بکنه؟
برای خریداران قیمت ها خیلی پایینه، باید گفت خوشبختانه، ولی برای تولید کنندگان باید گفت متاسفانه قیمت های بسیار پایینی داره این اسب. از قیمت 2-3 میلیون تومان شروع میشه تا نهایت 15 یا 20 میلیون تومان که قیمت اقتصادی برای تولید یک اسب نیست. قیمت های خیلی پایین هست که امیدواریم با اینکه اسبا هویت دار بشن، شناسنامه دار بشن و واسه اینکه کاربردهاشون از جمله کاربردهای ورزشیشون گسترش پیدا کنه، قیمت ها باید افزایش پیدا کنه که کسی هم که اسبو میخره هم باید موقع فروشش هم توجیه اقتصادی داشته باشه که اسبی که میفروشه هزینه هایی که برای این اسب کرده رو بتونه برگردونه.
خب حالا خوبه اسب ارزونه.
بله، ولی نگهداریش متاسفانه گرونه. یه اسب حدودا سالیانه حداقل الان بین بستگی به نحوه نگهداریش بین 10 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان هزینه نگهداری اسب هست. اینه که اگه قیمت یه اسب کمتر از هزینه نگهداریش باشه، نگهداریش توجیه اقتصادی
نداره. بله دقیقا. ممنونم از آقای محمد جواد دهقان عزیز، نایب رئیس انجمن بین‌المللی اسب کاسپیان و رئیس انجمن حفاظت از اسب کاسپیان در داخل کشور، که محبت کردید، توضیحات بسیار عالی و خوبی بود در مورد این انجمن که دوستان شنونده علاقمند مطلع شدن از نحوه فعالیت شما. باز هم تشکر میکنم از شما و روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله که بتونیم در برنامه آتی باز هم در خدمت شما باشیم. آقای دهقان
درود بر شما، ممنونم که وقت گذاشتین، خیلی خیلی ممنونم، تشکر، شاد باشین،
خدا نگهدارت.
معرفی نژادهای اصل. این برنامه نژاد هانوبریان. اسب‌های هانوبریان یا هانوبری شناخته شده ترین اسب‌های نژاد خونگرم اروپایی به شمار می‌روند و در ایالات متحده و در کل جهان به خوبی شناخته شدند. اسب نژاد هانوبریان در رشته‌های پرش، درساژ و سه روزه عملکرد بسیار خوبی دارد. در المپیک سال 1992 در بارسلون اسپانیا 13 مدال به اسب‌های نژاد هانوبری تعلق گرفت و 4 عنوان قهرمانی پی در پی پرورش اسب جهان همراه با 5 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز در مسابقات درساژ و پرش نمایشی در المپیک 1996 آتلانتا جایگاه این اسب را هر چه بیشتر نشان داد. شیوه راه رفتن اسب نژاد هانوبریان بسیار بانعطاف است و به طرزی نرم گام برمی‌دارد. یورتمه رفتن این اسب حالت شناوری دارد و در هنگام تاخت حرکتش سریع، منظم و ریتم دار است. شاید به همین دلیل باشد که این نوع اسب را برای درساژ بسیار مناسب می‌دانند. قد اسب هانوبری بین 1.53 تا 1.62 سانتی‌متر میرسد. این اسب‌ها اسب‌های قدرتمند و ورزشی هستند و رفتاری کاملا آرام و متعادل دارند. بدن و اندام زیبا، پشت قوی، حرکات ورزشی سبک و زیبا از مشخصات فیزیکی نژاد هانوبریان است. این اسب در رنگ‌های شابلوتی، قهوه‌ای، سیاه و سفید و خاکستری وجود دارد. اسب هانوبریان اسبی مهربان و باهوش است و به آسانی به تربیت و تعلیم پاسخ می‌دهد و اغلب دارای خلق و خوی ثابت هستند. از اینکه به این برنامه توجه نمودین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، بدرود.
از فدراسیون پزشکی که اومده بودن هر روز برای بچه‌ها تست PCR بگیرن، توی محل خیلی بدی این تست رو انجام دادن که ممنوع از دود قلیان و سیگار بود. در کافی شاپ باشگاه آزمون 250 هزار تومان گرفتن. تا آزمایشگاه دیگه ما زنگ زدیم، مثل گاندی و توی خیابون متحری، حدود 270 تومان می‌گرفتن، یعنی 20 هزار تومان اختلاف بوده. واسه من خواهش می‌کنم که فدراسیون در جریان باشه، حداقل این بچه‌ها که نیاز، بچه‌های نونهال، نوجوان، سنی ندارن. من به عنوان پدرشون به سن بچه هم 15 ساله که بردن تست بگیرم، که واقعا برازنده نه بچه های سوارکار هست نه سنین این بچه ها اجازه میده که تو این جور محیط ها وارد بشن. اینا اینه میخواستم آمان بکنی. خیلی ممنون میشم ازت.
سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز و همه ملت ایران، امیدوارم از این بلاد به دور باشن همگی. والا این حقیقتش اینه، اگر انتقادی نباشه سازندگی هم وجود نداره. خدا میدونم انقدر مشکلات تو ورزش ما نبود، بدبختی این ورزشمون صد برابر شدم. بی نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنونم از تماس‌های تلفنیتون. من واقعا نمی‌دونم چی بگم در مورد سوالایی که شما مطرح می‌کنید. و از اون طرف ما با عرض کنم که آقای مقدم صحبت کردیم، ایشون در مورد من حتی سوال کردن در مورد تست PCR که ایشون اشاره کردن که ارزان‌تر گرفته میشه که مشکلی برای ورزشکار پیش نیاد. این پدر عزیزمون چیز دیگری گفتن یا دوستان دیگری که به هر حال نظرشون رو بیان کردن. اجازه بدید بریم به سراغ مدیر باشگاه سوارکاری آزمون، سرکار خانم ملیکا غربی. قطعا ایشون توضیحاتشون کاملتر خواهد بود چون مسابقات اونجا هم برگزار میشه. ببینیم اونجا وضعیت چگونه است. خانم غربی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام به همگی، خیلی ممنون. مرسی.
خانم غربی چه مدتی مدیریت باشگاه رو عهده‌دار هستید و در واقع این باشگاه چه مدتی فعال هستش؟
باشگاه از سال 79 فعال هست و من حالا 14 سال مدیر باشگاه هستم.
بله، این مسابقات پرش باست الان اونجا داره برگزار میشه، درست عرض میکنم؟
بله، 14 دوره مسابقات جام آزمون هستش که داره برگزار میشه. بله. باشه، خود بله. آزمون اسپانسرش هست.
بله، اطلاعات کامل در مورد برگزاری مسابقات دارید؟ البته ما صحبت کردیم و من پیرامون دو سه تا مورد تلفنی که دوستان شنونده به برنامه زدن گلای من بودن و ما با آقای مقدم هم صحبت کردیم، ایشون توضیحاتی دادن و من حتی سوال کردم از آقای شارخ مقدم که تست پی سی آری که اشاره کردید ورزشکاران باید این تست رو داده باشن و در واقع با جواب تست بیان، این هزینهش به عهده کیه؟ گفتن خود فدراسیون پزشکی ورزشی با یک هزینه خیلی کم در واقع این کار رو انجام میده. الان یه پدری تماس گرفتم گفت اختلافش 20 تومنه. خب 20 تومن اصلا ارزش نداره که کسی بخواد به اصطلاح وقت بگذاره براش. میخوام ببینم تو این زمینه شما اطلاعاتتون دقیق هست؟ دارید اطلاعات دارید؟
قسمت به فدراسیون پزشکی برمیگرده. ولی
نه، میخوام ببینم شما اصلا تو این زمینه اطلاعاتی دارید یا
بله بله.
نه؟
اینکه بله برمیگرده به بچه‌های فدراسیون پزشکی قبلا میومدن داخل محوطه، هر جایی که میشد از مردم تست میگرفتن. ما یه جایی براشون توی رستوران باشگاه تدارک دیدیم، خیلی هم جای تمیز و مرتبی هستن. حالا ایشون میگه دود قلیون و اصلا قلیون سرو نمی کنین داخل اون مجموعه.
بله خدا خوبی اینم شما
محیط بسته است، متاسفانه ایشون حرف دادن. ولی من تا جایی که تونستم سعی کردم که تو اجرای مسابقات کمک کنم، چون مسابقات قبلی فدراسیون پزشکی میمد و بچه‌هایی که تست نداشتن از اصفهان پیاده میکردن میبردن یه گوشه داخل یه جایی مثلا جایگاه تماشاچیا، اونجا جلوی عام ازشون تست میگرفتن. ولی ما قبلش هماهنگ کردیم باشون، دو روز یه روز اومدن تشریف آوردن اینجا قبل از مسابقات هماهنگ کردیم و بچه ها تست رو انجام دادن و همه اکثرا راضی بودن. حالا یه نفر این وسط ساکی باشه طبیعه دیگه، همیشه ما هر کاری میکنیم یکی دو نفر گله‌مندن.
نه باز ببینید، حالا این اتفاق افتاده، من شکی درش ندارم و شما کاملا صحیح میفرمایید، اما روی قیمت ایشون گلای من بودن.
حالا ما که قیمت دست ما نیست، فدراسیون پزشکی قیمت رو تعیین میکنه. بله. ولی ما از بیرون قیمت گرفتیم، هلوش 320 تومنه. بله. حالا نمیدونم الان قیمت چنده، ولی
حالا ایشون اختلاف 20,000 تومن رو عنوان کردن.
من نمیدونم، بالاخره در داخل باشگاه آزمون انجام شده دیگه، مردم مجبور نبودن وقت بذارن جایی برن، وقتشون گرفته بشه و خیلی راحت جواب تستام اومد.
بله. خب خانم قروی، عرض کنم که این باشگاه فرمودی از سال 79 فعالیت شروع کرده، فقط در زمینه سوارکاری فعال هستین دیگه؟ بله
بله، ما در زمینه سوارکاری و 90% پرش با اسب هستیم.
با چه
اصلی باشگاه پرش با اسب؟
با چه مساحتی در واقع، در چه مساحتی این باشگاه فعال هست؟
در 4 هکتار.
4 هکتار. بعد شما عضو دارید؟ یعنی میان اونجا به عضویت باشگاه در میان؟
اکثر کسایی که ما 300 رفت اونجا داریم همه مالک اسبن.
بله.
و همه میان اینجا اسبشون رو نگهداری میکنن، مربی ها با اسبشون کار میکنن، 10 تا مربی داریم و تو سطح کشور باشگاه اولیم تقریبا الهاز ترین است و اینکه بچه ها تو مسابقات مرتب دارن جایزه میگیرن. بلوش 7-8 تا مست کلاسی داریم که کارآموز همون که میان میتونن کلاس داشته باشن، در حد پرش برسن، بعد از پرش دیگه باید تصمیم بگیرن که این رشته رو میخوان حرفه‌ای ادامه بدن. اگه حرفه‌ای بخوان ادامه بدن بعد اسب تهیه کنن، اگه بخوان به صورت آزاد ادامه بدن که میتونن از همین اسبای کلاس استفاده کنن.
بله، عرض کنم که خیلی با قاطعیت گفتید ما اول هستیم در
بله.
اشکالی نداره، خیلی خوبه، خیلی خوبه که یه باشگاه داشته باشیم در سطح اول باشه تو کشورمون، امکانات داشته باشه. بعد خانم قلبی، این کسانی که میان اونجا برای تمرین، حالا من به صورت حرفه‌ای نمیگم، به صورت آزاد دوست دارم بیان، من الان میخوام بیام اونجا، مثال دارم عرض میکنم، سوارکاری بکنم، چی جوریه؟ چه هزینه باید متحمل بشیم اونجا؟ چقدر باید هزینه بپردازیم؟ یا اینایی که میان به هر ثبت نام میکنن قطعا یه روالی هست اونجا دیگه؟
بله، ما 10 جلسه آموزشی داریم.
بله.
که این 10 جلسه هر جلسه 45 دقیقه تا 50 دقیقه.
بله.
بعد دست خود سوارکارا هست که تعیین کنن با مربیشون، که کلاسامون اکثرا خصوصی هستش.
بله.
تعیین میکنن، ما زین و اسب و خوده، یعنی اسب و زین میکنیم، با مربی در اختیارشون قرار میدیم و هزینه کلاسمون هر جلسه 170 تومن هست.
170 تومن برای یک جلسه حدود کمتر از یک ساعت، درست عرض میکنم؟
بله بله، تقریبا 50 دقیقه میشه.
50 دقیقه. بعد تو این 50 دقیقه اینهایی که میان فقط میخوان از سواری بکنن، یعنی یه جوری زمان رو با اسب سپری بکنن، نه با این هدف که برن برای ورزش قهرمانی با 170 تومن در واقع هزینه بدن.
ورزش اسب یعنی مخصوصا کسی که تازه یاد گرفتن، بالاخره اسب و سوار باید در معرض در امنیت کامل باشن دیگه.
بله.
مربی احتیاج دارن.
بله.
مربی احتیاج داشته باشن، خب هم اسب هم مربی هست و مربی تا یه مقداری بهشون یاد میده. ما تو باشگاه سواری آزاد نداریم، یعنی هر 300 تا رأس اسب در اختیار مربیامون هستن. تو باشگاه ما باشگاه حرفه‌ای ورزشی هست.
بله.
حالا کسایی که بخوان دیگه آزاد ادامه بدن دیگه هر خودشون مثلا میتونن اسب تهیه کنن یا اینکه برن باشگاه‌های دیگه. ما در حدی بهشون سواری یاد میدیم که بتونن به پرش برسن و سواری آزاد راحت بکنن، که بیشتر هنرجوی ما ادامه میدن و میان اسب تهیه میکنن و به مسابقات شرکت میکنن.
بله. بعد شما محل در واقع توی باشگاه از اسبام نگهداری میکنی دیگه، اسبای متفرقه که صاحبانشون بیارن اونجا در واقع، درست عرض میکنم؟
بله. این 300 تا اسبی که اینجاست همه مالک دارن، اصلا مال باشگاه نیست.
بله.
باشگاه در حدود 7 تا 8 تا کلاس فقط داره.
بله.
که کلاس رو برگزار میکنه.
خانم قربی، الان هزینه نگهداری از حدودا چقدر هست در طول ما؟
والا هزینه ها متفاوته. شما ببینید یونجه که ما میخریم، ما بعد 10 12 کیلو یونجه بدیم به اسب روزانه، 3 کیلو بعد جو بدیم حتما زیر بستر اسب، چون اسبای ما اسبای مسابقه ای هستن.
خانم قربی، اسبا که زبان ندارن، از کجا ما بفهمیم مثلا شما 15 کیلو یونجه به اسب میدید؟
شما تشریف بیارین.
نه حالا چقدر میشه هزینه، چقدر میشه حدودا برای یک نگهداری یک اسب؟
برای نگهداری اسب هولوش ماهی بین 3.5 میلیون تومان تا 4.200، ولی بستگی میگم بستگی داره که صاحب اسب چقدر غذا بیشتر بخواد، غذا برای اسب چی بخواد که تهیه بشه در حقیقت.
پس بستگی به نظر صاحب اسب هم داره.
بله.
یک دنیا ممنونم سرکار خانم ملکا قربی، مدیر محترم باشگاه سوارکاری آزمون، که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و باز هم از شما صمیمانه سپاسگزارم. لطف فرمودید خانم.
خواهش می‌کنم.
با شما خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. این بود مجموعه برنامه ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داشت. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار. پایان برنامه.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر زد،
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شعار تو دل در سینه بلرز،
رادیو انقلاب روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران
و انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشت از تو خواهد،
رادیو انقلاب.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش دلالیه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوطی و باتی از دلا جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر جایزه ببر.
امروز واسه ما یه روز خاصه، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته.
لامپایی که کمنون شدن و چشم رو ضعیف میکنن،
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
سلام زندگی، دوست داری یه نون سالم و کاملا بهداشتی جلو درب خونه تحویل بگیری؟ به های فود سر بزن، به هایفود.ir سر بزن.
گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه با سابقه نزدیک به 40 سال در تولید تجهیزات برق فشار ضعیف افتخار دارد. محصولاتی به روز و استاندارد تولید کرده و با عکس گواهی نامه های معتبر ملی و بین المللی، سهم چشمگیری از نیاز مشتریان داخلی و کشورهای منطقه را پوشش دهد. گروه صنعتی الکتروکاوه.
شرکت صنایع کاخشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب، سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاخشی بیستون.
چطور شد سلامتی؟
والیا
چه با کیفیتی؟
والیا
پر از طعم تازگی.
والیا
نباشه که خوشمزه.
والیا
حالی چه یه بامزه.
والیا
از میوه های تازه.
والو هلو زردالو. والیا
بیا بریم مهد کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره.
آی بله،
ماشینی فانتزی دست باب داره.
آی بله،
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره.
آی بله،
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین.
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله،
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590. www.gilsa.ir. گیلسا.
تا حالا فکر کردین وقتی خسته از سر کار میایین خونه چی شما رو آروم میکنه؟ بله درسته، یه خواب راحت با توشک طبی و فنری تناسای. توشک تناسای با بکارگیری ماشینالات روز دنیا، تولید کننده انواع توشک های طبی و فنری استاندارد. توشک تناسای.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفت داده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی نظیر، محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.